بسم الله الرحمن الرحیم. آیا مطهری قابل تکثیر است؟ آیا ما میتونیم رو خط تولید انبوه کسانی مثل او کار بکنیم برای فرهنگ سازی در جامعه معاصر دینی یا نیست؟ و نتیجه که میخوام بگیرم بیش از اون که به شخص آقای مطهری مربوط باشه، به سیستم تعلیم و تربیت و تریبون تفکر تو جامعه است. نکاتی رو یادداشت کردم از بعضی خاطراتی که مرتبطین با ایشون نقل کردن از مشکلات او در حوزه و در دانشگاه. و فکر می‌کنم تا به حال از این منظر بحث نشده. یعنی لااقل خودم نشنیدم که از این منظر یا آسیب شناسی رو وضعیت حوزه و دانشگاه بکنیم که مشکل ما کجاست. و پاسخ کلی که به این پرسش درست کردم البته داده شده. بعضی ها گفتن که یه نظریه‌ای که دادن این است که بله، قابل تکثیر است و اگر تکثیر نشده مشکل صرفاً تو نظام تعلیم و تربیت ماست، تو نظام آموزشی دانشگاه و حوزه است. بعضی ها پاسخ دادن که خیر، نوابق قابل تکثیر و قابل تولید انبوه نیستن. پاسخی بنده میخوام عرض بکنم این است که هر دو گزینه درست است. یعنی هم مشکلات اساسی تو نظام آموزش حوزه و دانشگاه داریم از این حیث، و این میتونه در این حال پاسخ دوم هم درست باشه که تکثیر نوابغ یا تولید انبوه، خط تولید نظریه پرداز و متفکر به اون معنا و در اون سطح یه چیز معقول و آسانی نیست. حتی خود نوابغ هم تصمیم نمیگیرن که نوابغ باشن. بعضیشون تا آخر هم خبر ندارن که نوابغ هم. اگه کسی بهشون هم بگه ممکنه چند و چون بکنن. فقط کسایی از اول میدونن نوابغ هم که نوابغ نیستن. غیر نوابغ معمولا از اول میدونن که نوابغ هم. ولی کسانی که تاریخ ساز بودن، فرهنگ ساختن تو این جامعه، به سخنانشون و قلمشون گفتمانهای تازه آفریده، تاریخ جدیدی رو ساخته، اینا معمولاً در دغدغه و دغدغه اینا نداشتن که بالاخره من نابغه هم یا نیستم. در این مسائل رو نداشتن. همیشه به بیرون و به جلو نگاه کردن و به موانع و خطرات و مثل آتش فشانی که گدازه بیرون میریزه و شاید بدون اراده اینها سوختن، فکر کردن، اندیشیدن، سخن گفتن، رنج کشیدن، تحقیر شدن، مورد مخالفت قرار گرفتن، ولی راهشون رو باز کردن و رفتن. و تقریبا کسانی که تاریخ رو ساختن وقتی زندگیشون رو مطالعه میکنیم میبینیم هیچ کدام به فکر هزینه و فایده شخصی خودشون نبودن. دنبال این که آیا هزینه که من دارم میکنم به فایده ای که به من خواهد رسید میارزد یا نمیارزد، چرکه ننداختن. تشخیص دادن، تصمیم گرفتن و جلو رفتن با فداکاری. بسیاریشون بعد از مرگ و مدتها بعد از مرگ عزت و احترام پیدا کردن و در زمان حیاتشون مورد فشار و احترام و اهانت بودن. من اتفاقا در زندگی آقای مطهری من دیشب یه وقتی رو گذاشتم هم تو بعضی آثار ایشون تورق کردم سعه مطالعات ایشون رو یه بار دیگه ببینم. یه فهرست کوچیکی اینجا عرض بکنم خدمتتون. یکی هم وضعیت روحی روانی مطهری. یعنی اصلا مطهری اینقدر که الان محترم شده در زمان حیاتش اصلا محترم بوده. محترم بوده مطهری و دیدم پاسخ منفیست. مطهری نه در حوزه و نه در دانشگاه درک نشده و تا زنده بوده مثل یک جنرال فکری تو خط مقدم درگیر بوده و در عذاب بوده. نوع معامله‌ای که حوزه و دانشگاه با کسی مثل مطهری کرده در زمان حیاتش، این که الان بعد از 25-6 سال بعد از ترور آقای مطهری هنوز آقای مطهری اینقدر عزت داره الحمدلله که میتونیم جمع بگیم به این شرایطی ساعت ها 5-6 ساعت میشینیم که راجع به آقای مطهری بشنوید ولو یک کلمه، یک تعبیر، یک تحلیل تازه‌ای. گمان نکنید که مطهری در زمان حیاتش همچه عزت و احترامی داشته. بیشتر بعد از شهادتش در سطح عموم مطرح شد و حرمت اجمالی پیدا کرد. این هم یکی از مشکلات جامعه ماست که باز احتیاج به آسیب شناسی داره که آدم ها تا زنده هم نیست که محترم نباید باشن. وقتی که میرن اون آدم هایی که رفتن دیگه آزارشون به کسی نمیرسه محترم میشن، گرچه متعهدی بعد از مرگش هم بعد از شهادتش هم آزارش به خیلی ها میرسه، یعنی زنده است و صداش به گوش میرسه. نسل ما که درگیر مسئله انقلاب بود، نسل ما که یه طیفی است که از کسانی که تو دهه 60 تا دهه بین دهه 50 60 70 درگیر مسائل انقلاب بودند و دوست داشتن در حوزه تفکر دینی مبارزه کنن و بیاندیشن با این متدولوژی فکر کنن و از این منظر به عالم و آدم نگاه کنن و موضع بگیرن و حتی از این ادبیات استفاده کنن، عمده آشناییشون با فرهنگ دینی رو، فرهنگ دینی معاصر رو مدیون شاید 7-8 نفر بیشتر نباشن. البته با درجات متفاوت، اون 7-8 نفر هم همه در یک سطح نبودن. شاید آقای مطهری شاید و از جهاتی حتما در رأس این فهرست بود. حالا 7-8 نفر که میگم ممکنه 70-80 نفر یا 780 نفر هم گودارانه در سطوح پایین‌تری کار کرده باشن. اما یک تعداد انگشت شما، کمتر از انگشتان دو دست، فرهنگ دینی معاصر ما رو در دوره دهه یکی دو دهه قبل از انقلاب ساختن و بنیه تئوریک ایجاد کردن برای انقلاب و برای دهه اول انقلاب. قطعا اگر مطهری و شریعتی و یکی دو نفر دیگه نبودن، انقلاب و جمهوری اسلامی ماهیت و کیفیت دیگه ای داشت. اینو من شک ندارم. کسانی که سیر تاریخ فکری رو در انقلاب تعقیب میکنن به راحتی رو تصدیق میکنن. و راجع به کمتر کسانی میتونیم این تعبیر رو که به کار بردم به کار ببریم. راجع به کمتر کسانی و بعضی ها با احتیاط که اندیشهشون تا این حد مؤثر بوده باشه و به همین میزان فقدانشون مؤثر بوده، یعنی باعث یه مقدار خلأ نظریه و فرق نرم‌افزاری تو سیستم شد، درست در سالهای نظام‌سازی که خیلی بیشتر از دوران براندازی و انقلاب ما احتیاج داشتیم به نظریه‌های کلامی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی و انسان‌شناختی برای مدیریت جامعه آزاد شده، برای ساختن جامعه بعد از انقلاب. و اگر اون نظریه پردازی‌ها می بود، شاید در بعض قلمروها مسیرهای دیگری غیر از راه طی شده رو شاید می‌رفتیم. البته حالا این چیزم به طور قطعی قابل پیش‌بینی نیست، ولی میشه حد زد که و تصور کرد که تو حوزه فرهنگ، اقتصاد و تعلیم و تربیت اشتباهات کمتر و پیروزی‌های بزرگتری به دست می‌آورد. یعنی جمهوری اسلامی منهای کسی یا کسانی مثل مطهری با جمهوری اسلامی به علاوه اونا واقعا دو نوع عمل کرد پیدا کرد و پیدا میکرد. یعنی طبیعی نیست. اونا آدمان بزرگی هم که خلقشون تأثیر میذاره، چنان که بودشون تأثیر میذاره. اگر نظریات اقتصادی یا فرهنگی تربیتی که مطهری دهه قبل از انقلاب و همون یک سال بعد از انقلاب، چند ماه بعد از انقلاب مطرح کرد، اگر کسی اینا رو میامد درست تئوریزه میکرد، تعمیر میکرد، گسترش میداد، تداوم پیدا میکرد، تفاوت میکرد. درسته که تئوریسین رسمی جمهوری اسلامی آقای مطهری گاهی قلمداد میشه و واقعا اینجوری بود، اما من معتقدم که آقای مطهری نظریات بسیار مهمی داره که عملا مقفول بود و کسانی نبودن اونا رو درست پرورش بدن و بعد تبدیلش کنن به برنامه و بعد پیش بگیرن. شاید هم نمیشد. حالا مسائل جنگ و ترورها و اونا که یکی از قربانیانش خود آقای مطهری بود، خطرات جنگ های داخلی و مسائلی که دهه اول انقلاب بود که اکثر شماها نبودید و نمیدونید یا یادتون نیست، این شرایط هم البته اجازه نمیداد، ولی این تأثیر رو باید بهش توجه بکنیم. در صورت شد اون چه که شد و حالا به جای گذشته میخوایم از آینده صحبت کنیم. برای تصویر آینده اون پرسش رادیکال رو که اول ارازم تر کردن ادهی جلوی در برابر نظام حضور دانشگاه ما گذاشتن که آیا مطهری به عنوان یک نظریه پرداز مؤثر این تیپ اینجور آدم ها که کمم هستن، آیا اینها محصول طبیعی حوزه و دانشگاه ما بودن؟ میشه ساختن اینها رو به حوزه و دانشگاه نسبت داد یا نمیشه؟ اگر می شود چرا دانشگاه و حوزه از آوردن نمونه های بیشتری از اونها نمیگم عاجز و عظیم ولی نسبتا فقیر بود؟ اگر نمیشه نسبت داد چه باید کرد که چنین افرادی باشن و زمینه بهشون داده بشه؟ پاسخی که خود بنده میداد این است که این چنین افرادی رو و ظهور چنین افرادی را میشود به این نظام آموزشی نسبت داد و نمیشود. میشود از این حیث که این نظام تعلیم و تربیت لازمه، بدون درس خوندن و وارد این حریم ها شدن و استاد دیدن و زانو زدن اینا کسی نظریه پرداز نمیشه. البته آدم های بیسواد نظریه پرداز داشتیم داریم خواهیم هم داشت که اینا معمولا منشأ مشکلات هم برای جامعه و بیشتر هنرپیشه هم تا نظریه پرداز. ولی از اون طرفش نه، یعنی وجود این نظام آموزشی و خوندن این درس های رسمی لازم است اما کافی نیست و هر کس به نظام رسمی آموزشی حوزه و دانشگاه اکتفا بکند سرش کلا رفته. اگر دنبال علمه، اگر دنبال مدرک و پرستیژ و حقوق و اضافه حقوق هایی نه راه بدی نیست، اما اگر کسی دنبال فهم حقیقته اشتباه میکنه اگر به این نظام آموزشی حوزه و دانشگاه اکتفا کنه و فکر کنه اینا مثل کارخانه های تولید اتوماتیک هست که از این طرفش که وارد میشی از اون طرف نظریه پرداز میدن بیرون. اگر اینجوری به حوزه و دانشگاه نگاه بکنید بدانید که عقیم هست هر دو، چنان که داریم میبینیم دو دهه دو سه دهه داریم میگذره. ما چند نفر آدم هایی داریم که توی حوزه ها وارد شده باشن با این سعی که الان خواهم گفت و بدون آبروریزی، بدون آبروریزی علمی بیرون آمده باشن، چند نفر؟ در حالی که کمن تعداد دانشجویان و طلبه های ما نسبت به قبل از انقلاب 10 برابر و 15 برابر شدن، امکاناتشون هم 100 برابر شده. امکاناتی که امروز هست کجا؟ امکانات 30 سال 40 سال پیش کجا؟ متحری از فقر و گشنگی از قم میزنه بیرون. اون چیزی که عرض میکنم شاهد مثالش آقای متحری است، ولی در واقع طرف اصلی بحث من تو این فرصت در خدمت هم اساتید بزرگوار هستیم هم دوستان دانشجو، طرف اصلی ما نظام آموزشی حوزه و دانشگاه است که باید آسیب شناسی بشن. ممکنه در طی عرائضم کلمات جسارت آمیز و نه توهین آمیز نسبت به این سیستم باشه، هم سیستم حوزه هم سیستم دانشگاه، من پیشاپیش هم عذرخواهی میکنم و هم ذهنتون رو میخوام آماده کنم که از عرائض من و تعابیری که به کار میبرم سوء برداشت نشه گرچه خواهد شد و سوء تفاهم نشه گرچه اونم خواهد شد، ولی اون چیزی که عرض میکنم مستند به یه واقعیت بسیار مهمی که به چشم ما اتفاق افتاد و اون اینه که حالا این پاسخ هم که البته نظام آموزشی لازمه ولی کافی نیست و اینکه نوابق و آدمان استثنایی قابل تولید انبوه نیستند و این پاسخ از جهاتی ممکنه درست باشه، ولی خود این پاسخ هم باز کافی نیست، باید یه جوری تعمیر بشه که راه جدید رو پیش پای ما باز بکنه و نظام تعلیم و تربیت و پژوهش ما رو ببره به سمتی که لااقل امکان ظهور و درک چنین انسان‌های دردسته و تاریخ‌سازی رو بیشتر و آسان‌تر بکنه، نه اینکه به روش‌های متفاوت اونها رو سرکوب بکنه و تحقیر بکنه و تضعیف و حذف بکنه به شکل‌های مختلف و بی‌سرصدا. یا اینکه اتفاق دیگه‌ای که می‌افته که از سرکوب مهم‌تره، از سرکوب خیلی مهم‌تره و خیلی رایج‌تره، اینه که استعدادهای برجسته‌ای که از در ورودی وارد حوزه و دانشگاه میشن بعد از چند سال تبدیل میشن به کارمندهای رسمی حوزه و دانشگاه. حالا من تعبیر کارمند رو عملاً به کار میبرم، برای که کسی که درس میخونه درس میده و اینا دو تیپ هم واقعا، یه تیپ اکثریت کارمند حوزه هم و کارمند دانشگاه هم. چجوری این استعدادها رو در این شرایط خاص تبدیل میکنن به کارمند؟ آدم های سردرهای هفته چند ساعت درس دارن، تحقیقهایی دارن، باید چیزایی پر کنن، یک کارتایی رو بزنن، یک کارایی رو بکنن، خیلی هم متین مرتب همون کاراشون هم انجام میدن، یه مرتبه هم 90 سال 80 سال 60 سال همجوری گذاشت. تهش هم برای نیست چی بود و چی در آمد که اگر یک کارگری هم یه سرکارگری هم توی کارخونه هم 40-50 سال برای سر یه چیزی باعث یه آچار رو هایی تکون بده اون تقریبا همین کار که بوده از نوع دیده ایش. حوزه و دانشگاه شدن مرکز کارمندسازی و از توی اینا آدمهای که هم جرأت و هم قدرت نظریه پردازی هر دو، هم دانشش رو و و هم شخصیت و شجاعتش رو داشته باشن تقریبا بیرون نمیاد. خیلی کم. ما تو کمیت گسترش پیدا داریم میکنیم. ما ارتقاء کیفی از این لحاظ تقریبا نداره، خیلی کمه. شاید یه معیب باشه به نفع کسانی که میگن همه چیز رو به گردن سیستم نندازیم. این آدم های خاصی هم باید به هم برسن، نوابطی باید پیدا بشن و کارها رو بکنن. استناد شده اینه که میگن ببینید آقا شما تاریخ فلسفه و علوم و حتی تکنولوژی رو، چون تکنولوژی پسکل مغزی کمتری میخواد تا علم و فلسفه، حتی میگن توی صحنه ها شما نگاه کنید مجموع اسم هایی که تاریخ جدید رو ساختن تعدادشون از 150 تا بیشتر نیست. شما تو هر رشته ای که برید، تو فلسفه، تو جامعه شناسی، تو روان شناسی، علوم تربیتی، ادبیات، هر جایی که برید مجموعا بین 10 تا 20 30 تا اسم اساسی میبینید. تو بعضی رشته ها 7 8 تا اینها قول های تکیه ان در حوزه گفتمان ایجاد کردن، سایه شون فهمه و بقیه زیر سایه اینا مشغول زندگی هن. تا یه قول بعدی برسه و یک باب جدیدی رو باز بکنه، حرف تازه رو بزنه، باز یه چند دهه یا چند قرنی بقیه دنبال حرفای اونه، یه حرفای اون به عنوان علم و به عنوان فلسفه تدریس میشه و اینم میگن کارش هم نمیشه. ما مجموعا اون همه اون چی که به نام علم داریم درس میکنیم و تدریس میکنیم به هم تو حوزه دانشگاه، همه اون چی که به نام علم داریم منتقل میشه نسل به نسل، محصول نظریات 100 تا 200 آدم هست. اسماشون تو تاریخ فلسفه و تاریخ علوم هست. بقیه آمدن همین نظرات به ما را هیچ شعر میدنن، حاشیه میزنن و تفسیر میکنن و تدریس میکنن و همین را میگن اگه بتونن بزن. این هم از کنم یه معیدیست به نخو کسانی که اون پاسخ دوم رو دادن به مسئله. اونا میگن توقع نداشته باشید هر کی تو حوزه و دانشگاه بخواد ناقه و نظریه پرداز اینا بشه. نه، 95-98 درصد اینا میان برای شغل، برای اعتبار اجتماعی، برای پرستیج که بگن این آقا تحصیل کرده است، این خانم درس خون مدرک داره، باسواده، بعدم زندگیشون رو بکنن. اون زندگی بدون پرستیج با زندگی به علاوه پرستیج دو جوره دیگه. این دنبال منزلت اجتماعی هم متوجه منزلت از این طریق به دست میاد، میان دنبال این کارا به نه علاقه ذاتی به این مسائل است، نه دغدغه کشف حقیقتی و نه شبا خوابشون میبره از اینکه چند تا مسئله است که من هنوز حل نکردم، خوابشون میبره خیلی راحت. و اعتقاد کمیه که به خاطر حل نشدن یه مسئله ذهنی یا یه مشکل اجتماعی خوابشون نمیبره. بعضی ها میگن اونا مریضن، یعنی نوابغ مریضن، آدم های نرمالی نیستن اصلا. نرمال همینه که هست، وارد حوزه میشی، وارد دانشگاه میشی، این کتابا رو باید بخونی، اونا رو باید پاس کنی، این نمره رو باید بگیری، حرف شد بعد مدرک رو میدن و باید دنبال کنی یه جای اشتغالی، اینها منزلت و اشتغال و سلام. کسی دیگر بگید که آقا چه چند تا مسئله تو دنیا حل شده، چند تا مونده که من باید حل بکنم، این چیزا نیست تو ذهن کسی. نه به کمی هم که دنبال این مسائل هم که نه دنبال مدرک بشن، نه دنبال اعتبار هم، نه دنبال اعتبار اعتبارها و منزلت های اجتماعی هم، دنبال حقیقت هم و بعد دنبال وظیفه خودشون هم در برابر هم. اونا نمی فهمن کی شد میشه، کی روز میشه. اونا نمی فهمن که مشکلات عادی زندگیشون هم گاهی نمیتونن حل کنن. اونا نمیفهمن که کی فقیرن کی غنیان. متوجه نمیشن واقعا. مگر اونقدر فشار و درد زیاد بشه که از بیرون بفهمن که بابا تو مثلا این مشکل پیدا که این زندگی یا بیمار شده یا مشکلی پیدا به یک فکر خود تنیتنی باشه. اینا دو تیپن. اونا میگن که شما اصلا نباید با هم دیگه مقایسه بکنید. حالا سوال اینه، حوزه و دانشگاه آیا عظیم است یا طبیعی است؟ همینقدر طبیعی مخصوص اینجا نیست، این که میگم مخصوص همه دانشگاه های دنیا است، تو تمام دانشگاه های دیگر دنیا هم، چون اون چی که تو دانشگاه ما میگن همون چیز هست که تو دانشگاه دنیا میگن، یه همونها رو تجربه میکنیم که ما میخونیم، یه حرف تازهی که نداریم که تو دانشگاه ما. و حوزه هم همون چیزی که از قبل یا از بزرگان همونها رو میخونم دیگه. ما نه تو حوزه نه تو دانشگاه آدم های فاضل باسواد خیلی زیاد داریم، همشون هم محترم. آدم که نظریه پرداز باشه ما تقریبا نداریم، بسیار نیست. ما تعداد نظریه پردازان همین الان در تمام رشته های علوم در دانشگاه و حوزه من فکر میکنم تعدادشون 10 نفر هم نیستن. با سخاوت کلمه 10 رو دارم به کار میبرم، نیستن. اما آدم های فاضل، محترم، با سواد، با محفوظات زیاد، متعهد به کار، منظم، خیلی داریم. و اینا البته باعث افتخاره، اونا رو نباید شأنشون رو پایین آورد. خیلی محترمه، پیشرفت علم یه مقدارش زیاد شدن همین جور آدم هست. یعنی ما داریم توی یک تراز دیگه ای صحبت میکنیم، تو اون تراز که الان دارم من صحبت میکنم، این تیپا تقریبا بیفایده هم، تقریبا بلا فایده هم. حالا من خواهش میکنم شما سعه قلمرو فکری آل متحده رو نگاه بکنید، این آدم توی چه قلمروهای معرفتی اصلا بیتناسب از حیث آکادمیک و رسمی، بیتناسب مستقل از هم، در برجسته ترین سطح رفته نظریه پردازی کرده بدون اینکه اینا رو اصلا درس رسمیشو خونده باشه، فقط با مطالعه و تفکر تو فلسفه، فلسفه و کلام اینا که خوب روشنه، تو فلسفه سیاست، تو فقه، تو جامعه شناسی، کلام، اقتصاد، فلسفه تاریخ، منطق، روانشناسی، تعلیم و تربیت، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه تاریخ. شما کدوم رشته زنده، کدوم رشته زنده ای که تو بورس فکری بوده در دوره او و الان اغلبش هنوز هست و منشأ یا گفتمانسازی های نظری در دنیای جدید بوده، یا منشأ یعنی تو بورس فکر بوده، یا منشأ جریانسازی عملی سیاسی اجتماعی در تاریخ دوران او بوده، کدوم حوزه هست که نظری واردش نشده؟ همین یک نفر درست بررسی کنه اینه واقعا حوزه ای بود که واردش نشد و درست واردش بشه، نه که منبر بره فقط. خب اینجوری که ما تو هر حوزه میتونیم وارد شیم و شروع کنیم هر کدوم چهار تا اسم و اصطلاح قول مثلا من بگیم که ما اینا رو فهمیدیم، بعد بگیم اینو قبول دارم اینو قبول ندارم، اینجوری نه. وارد شده جایی که شما میتونید به طور منطقی گام به گام باهاش بری جلو و کمتر جایی، من خودم توی بحثیشون که نگاه میکردم کمتر جایی من دیدم که کم پیش اومده. من واقعا موارد کمی پیش اومده که وقتی میبینم یه استدلالی رو ایشون شروع کرده داره میره جلو، یه مرتبه دچار تفره و یه پرش غیر منطقی بشه، یه مرتبه دو سه تا حلقه مفقوده باشه این وسط. نه، گام ها که یکی منطقی و درست باید بشه. کسی نتونه بهش بگه تو بی سوادی تو این رشته ها، تو که درس نخوندی، تو چرا وارد این رشته ها شدی؟ نه، یه آدم متفکر و عمیق و دقیق وارد هر رشته ای که بشه در عالی ترین سطح میتونه نظریه پردازی کنه اگر مسئله به صورت مسئله رو درست متوجه بشه. و نظام بزرگان دنیا درسته که تخصصی شده باید هم بشه چون خیلی گسترش پیدا کرده کمن، ولی من به شما بگم کمتر متفکر درجه یک در تاریخ علم و فرهنگ و فلسفه در غرب و شرق شما پیدا میکنید. اصلا به نظر من نیست چنین کسی که توی یکی دو تا رشته تخصص داره باید. تمام کسانی که کارهای بزرگ رو کردن، فرهنگ ساختن، تاریخ ساختن، کسانی که در 7-8-10 رشته همزمان کار کردن و در سطح عالی کار کردن بدون اینکه مدرک رسمی هیچ کدوم از اینا رو داشته باشن، ولی کار کرده. من اسم رو ببرم در فلسفه غرب، در شاید مثلا ما 20 نفر آدم داریم که شما تو هر حوزه‌ای وارد میشی یه جوری به اون برمیگرده. تو روانشناسی وارد میشی یه جوری برمیگرده، تو جامعه شناسی برمیگردی وارد میشی یه جوری دوباره میشه یعنی سلسله منطقی بحث برمیگرده به یه نظریه‌ای که اون داده. تو معرفت شناسی وارد میشی یعنی برگشت به اون. نه دیگه، یعنی 20 تا آدمن اینا تاریخ ساخرهنگ ساختن و تو 20 تا رشته کار کردن. تو هیچ رشته مدرک رسمی معتبر ندارن، شاید استادم نمیده باشن. اینا واقعیت است که کسی بهش توجه نداره. حالا شما، من دیشب یه تورق اجمالی کردم تو بعضی از کتابای مطهری که این آدم تو چند تا حوزه وارد شده و هر جا وارد شده تو عالی ترین سطح دقیق ترین مسائل رو اومده، مسائل پیچیده رو ساده و واضح کرده، نقد کرده، پیشنهاد بدیل داده، آبرومند اومده بیرون، نه اهانت کرده، نه تحریف کرده، نه مغالطه کرده. ما گاهی برای که نظریه کسی رو ردش بکنیم یه جوری بیان میکنیم خرابش میکنیم، اولا قبل از اینکه جوابش رو بدیم اول طرف رو خراب میکنیم، میگیم فلانی یا فلان مکتب اینو گفته. خب اگه اینو گفته که احتیاج به جواب دادن نداره دیگه. ولی من دقت میکنم وقتی ایشون وارد بحث میشه یه نظریه رو داره طرح میکنه و نقدش بکنه، جوری طرح کرده که مثل اینکه مدافعشه، مثل اینکه مدافعشه طرح میکنه و بعد شروع میکنه به اوراق کردنش به روش منطقی. این حرف اینجاش مشکل داره، این اشکال داره. نمیخوام بگم هر وقت آقای مطهری وارد شده قطعا درست تشخیص داده یا قطعا آخرین حرف رو زده، اینم نمیگم، ولی اون تا اونجا که وارد شده به ما بررسی کردیم و تونستیم بفهمیم، من این خصوصیت رو درش دیدم و در کمتر کسی آخوند و دانشگاهی، من در کمتر کسی این خصوصیت رو دیدم که با این سعه و با این کمیت همه جا رعایت شده باشه. تو ده تا رشته حوزه تخصصی وارد شده تو همه ایران رعایت کرده و با قولهای اون علم پنجه در پنجه انداخته، نقد کرده، نظریه کوچیک یا بزرگ ولی جدید داده، برای اون نظریه استدلال عقلی کرده، استناد دینی کرده، یک گفتمان تازه‌ای رو ساخته. چند تا مثال که ببینید تو چه حوزه‌های متنوعی وارد شده و با کیا کشتی گرفته. تو مسئله وحدت و کثرت، عدد و معدود، تعریف جسم و جرم، هم تو فیزیک هم تو فلسفه با فیثاغورس درگیر میشه، میاد با دموکراتیس تو باب مسئله جسم طبیعی، مسئله اتفاق، با سوفسطائی‌ها تو حوزه اپیستمولوژیک در مسئله امکان شناخت و شکاکیت در حکمت نظری، شکاکیت در حکمت عملی، با سقراط تو بحث دیالکتیک سقراط، بحث اصلاح نفس، بحث شک، بحث تعلیم و تربیت، با افلاطون تو نظریه مصول و معرفت شناسی افلاطون، با تو فلسفه سیاست نظریه مدینه فاضله افلاطون رو به چالش میکشه، تو علم النفس و روانشناسی بحث عشق رو، تو روانشناسی تو زیبایی شناسی مسئله زیبایی و جمال تو علم الجمال رو بحث میکنه، تو فلسفه اخلاق با ارسطو در مابعد و طبیعه او در باب ارزش منطق، ارزش معلومات، قوه و فعل، علل اربعه، براهین مختلف اثبات خدا، حرکت فصلی و طبیعی، ثبات و تغییر، تجرد نفس، خلود، ناب یه مهمترین مسائلی که بشر به 3000 سال داره بهش فکر میکنه. از اولی که تاریخ فلسفه مدرن تا همین امروز داره راجع به این مسائل بحث میشه. همین تا اینا دوره فلسفه باستان، اینا میاد تا دوره جدید. تمام متفکران درجه یک فرد و شرق کسایی که حوزه نظریه پردازی دادن به جایی متعلق باشون رو در رو شده، یعنی باشون وارد گفتگو شده، وارد گفتگوی انتقادی شده. و فرانسیس بیکن تو باب تجربه‌گرایی و استقرا، فایده‌گرایی و ارزش علم، با دکارت تو باب تصورات فطریش و بدیهیات، ارزش شک، بحث وحدت ذاتی اشیا، بحث دوگانگی روح و بدن، اون نظریه سنوی دکارت در باب نحوه ارتباط ذهن و جسم، یک خیلی مسئله مهمیه تو غرب حل نشد هیچ وقت. اینجا هم یک نظریه ملا صدرا و ایناست که مثلا نفس شروعش جسمانی است و بقایش روحانی است. یه نظریه حکمای دیگریه که نظریه ملا صدرا قبول ندارن، مثلا غلطش میدونن، حتی غیر دینی میدونن و قائل به تقدم روح در بدن هستن. اینجا وارد این مسئله شما ببینید با چه دقتی میشه تمام نظریات فلسفه شرق و غرب رو کنار هم دیگه چجوری میچینه و بعد نظر خودش رو میده و از هیچ اسمی نمیترسه، یعنی از هیچ اسمی نمیترسه، به هیچ کس هم جسارت نمیکنه، نه غربی نه شرقی، نه مسلمان نه غیر مسلمان، توهین نمیکنه به هیچ کس. با دیوید هیوم سر برهان نظم، علیت، مسئله عقل، شناخت حسی، با بفلی سر مسئله برهان وجودی، با روسو در باب سرشت بشر، در باب حق حاکمیت، در باب روش تربیت، با لامارک سر نظریه پیدایش انواع و نظریه انطباق به محیط، با کانت سر بحث صور ذهنی و دیالکتیک های کانتی، بحث شکاکیت مدرن، بحث وجدان اخلاقی، بحث کمال و سعادت، بحث معقولات ثانیه فلسفی، مفاهیم فلسفی که اصلا متعاری میگه کانت مفاهیم فلسفی، معقولات ثانیه فلسفی رو که نفهمیده فرقش رو با معقولات ثانیه منطقی، نتیجهش که شکاکیتی شد که بیرون آمد از او، بدونه که او خودش رو شکاک بدونه، چون اصلا او آمد با شکاکیت مبارزه کنه، ولی آمد تئوریزش کرد به جایی که مبارزه کنه. با مسئله ارزش ریاضیات و علوم، سر مسئله ارزش ریاضیات و علوم طبیعی، و من حدود یه بار همونجوری که بحثای که نگاه می‌کردم چیکار دیدم، لااقل در 13-14 مورد با کانت خیلی جدی کشتی گرفته و واقعا مسائل قابل بحثه. حداقل 4-5 تاش مسائلی است که من فکر می‌کنم وارد اشکالات حتما وارد به کانت. با کوپرنیک تو مبادی فلسفی نظریه نجومیش، اینا که دارم میگم ببینید چقدر تنوع تو کارهای آدم و تو چه سطحی. با شوپنهاور سر مسئله بدبینی به جهان، مسئله علت و معلول، و اونجا یک داوری میکنه بین شوپنهاور و کانت. با هگل سر مسئله تعریف هستی و نیستی، دیالکتیک هگل، مسئله ماهیت، مسئله علت نخستی، ذهن و عین، تعریف حرکت و تضاد، سر مسئله روح زمان، روح زمانه که اصطلاح مؤلفه‌های اصلی فکر هگله که بعد تو تفکر هایدگر و جریان‌های جدید هم تو باستاب پیدا کرده تا الان. با آگوست کنت سر فلسفه حسی، ارتباط مذهب با جهل، ادوار سگانه جادوی متافیزیک علم با داروین سر مسئله مابعد طبیعه، سیر تحول طبیعت، بقای اسلحه، مسئله وراثت ژنتیک، ارتباطش با اخلاق، راز تکامل، با مالتوس سر نوع قایت شناسی او و نوع علم الاجتماع او و نظریه اقتصادی مالتوس، با استنسر سر مسئله حقیقت مطلق، علت اولا، فلسفه، اصل فلسفه، علت نیاز به علت، با ویلیام جیمز سر مسئله حس دینی، تجربه باطنی، فطرت، ارتباط مذهب با اخلاق، مفهوم ضمیر ناخودآگاه، با نیچه سر مفهوم انسان کامل، تفاوتش با ابرمرد نیچه که بعضی خیام انسان کامل همونه، در حالی که اساساً به یه معنا ضد اون انسان کاملی که تو عرفان ما مطرحه با ابرمرد نیچه، اصلا دو تیپ دو سنخ آدمن، فقط یه شباهت ظاهری دارن. مقایسه فکری نیچه با داروینیسم و با مارکسیسم، نظریه قدرت نیچه رو که دیگه حلاجی میکنه و پنبهشو میزنه، با فروید و یونگ بر سر مفهوم روان ناخودآگاه، مسئله تربیت، مسئله تلقین، فطرت، اصالت روح، منشأ دین، غریزه جنسیت، با دورکهایم راجع به فلسفه دین، جامعه شناسی دین، منشأ دین، اصالت جامعه، آزادی و کشف قوانین اجتماعی، با برکسون سر مسئله حافظه، حافظه چیست؟ شناخت، حقیقت و معنویت، با راسل سر مسئله شناخت منطقی و حسی، عملگرایی، ایدئالیسم، جهانبینی علمی، تعریف خوب و بد، بحث اخلاق جنسی، رابطه عشق با عفت، مسئله ازدواج موقت، چند همسری، حجاب، با شاله بر سر تعریف حقیقت، یقینی نبودن علوم تجربی، تفاوت ریاضیات، منطق و تجربه، احکام بدیهی، ارتباط اخلاق با اقتصاد، با سارت سر مفهوم علت العلل، خود حقیقی چیست و چیست، خدا، آزادی، اومانیزم، اگزیستانسیالیسم، مفهوم کمال، مفهوم خودمختاری، مفهوم اراده و اصالت انسانی، با توندی سر مفهوم تکامل اجتماعی، تمدن غرب، تمدن اسلام، نحوه تحولات اجتماعی و تاریخی، با مارکس و انگلس سر ماتریالیسم دیالکتیک، اصل کمونیسم، سوسیالیسم، اخلاق، عدالت، جبر تاریخ، اقتصاد، مفهوم انقلاب، با جان لاک و استوارت میل و سنت لیبرالی سر تعریف فرد، فرد چیست، فرد چیست، اندیویدوالیسم چیست، مالکیت، حریم خصوصی، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، سرمایه‌داری، نسبی‌گرایی، با فوئرباخ سر مسئله از خود بیگانگی، اومانیسم، دین و بسیاری دیگه که یه بار دو ساعتی همطور اسم اشخاص و عناوین رو بگم خسته میشید. شما ببینید یا آدم توی مدت تو چه حوزه‌هایی وارد شده و هیچ جا خزعبلات نگفته. آخه میشه یک کسی شده دیدیم بعضی دیگه هم تو گفتن هم تو نوشتن هم تو اسم و اصطلاح قلم به سلمه هم تو ردیف میکنن، هیچ کدومش هم نه خودشون فهمیدن نه مخاطبشون فهمی چی میگن. این آدم وارد یه حوزه ها شده، سخت‌ترین مسائل رو ساده کرده و جواب داده و نترسیده. تقریبا کمتر متفکر برجسته چپ یا راست دنیاست که در دوره مطهری منشأ جریانسازی فکری یا اجتماعی بوده باشن و بحثاشون ترجمه شده باشه تو بورس فکری سیاسی باشه و ایشون هر شبت که به نحوی با اونها به طور تفصیلی یا اجمالی مثل پهلوان اونها رو به میدان نخوانده باشه، مثل پهلوان که اخلاق پهلوانی رو رعایت کرده. با فرهنگ شرق و ادیان آسیایی هم که خوب سر و کار داشت و تحلیل راجع به اونها رو از بودیزم و کنفوسیوس و اینها، و از این طرف با سنت اسلامی که من گاهی مرور میکنم بحثای ایشون رو میکردم و چون ما با آثار آقای مطهری بعد از شهادتش بیشتر آشنا شدیم، قبل از مطهری ما بیشتر با شریعتی سر و کار داشتیم نه با مطهری، ولی مطهری رو و ارزش و اهمیت مطهری رو بیشتر بعد از شهادتش رو اینا که به خصوص امام گفت آثار ایشون بلا استثناء، البته قبلا خب چیزای خونده بودیم در حد سن خودمون اینا، ولی من به شما بگم بعد از نوشته های ایشون رو مثلا من فرض کنید 20 سال پیش 15 سال پیش خوندم، الان که میخونم بیش از اون موقع استفاده میکنم واقعا، چون اصلا من فرض میکنم اون موقع من الان بیشتر از اون موقع چیز یاد میگیرم، با اینکه اون موقع که میخوندم بعد از حرفای مطهری برام خیلی ساده بود، مثلا چیه مثلا ایشون وارد شده و اینا مثلا چیه، چقدر اهمیت داره، چه جاذبه‌ای، من نمی‌دونستم که اینها پاسخ چه مسائلی است که در دنیای امروز در شرق و غرب توسط چه متفکران درجه یکی مطرح شده، اینا پاسخ اوناست. اهمیتش وقتی شما اهمیت چیزی رو ندونی انگار خود اون چیز رو نمیدونی، چه فرقی میکنه؟ و بعد که نگاه کنیم می‌بینیم ایشون به سنت متفکران اسلامی چقدر آشناست. اصلا گاهی من احساس می‌کنم این آدم مثل که اشراف داره، از بالا داره نگاه می‌کنه، یا حداقل همسط در عرض بزرگان سنت فلسفی کلامی فقهی ما اینجوری داره با افراد بحث می‌کنه، با بزرگان سنت فلسفی و منطق و کلام و عرفان اسلام و فقه و اصول و تفسیر و حدیث تو همه این حوزه‌ها وارد میشه و قوی وارد میشه، اظهار نظر میکنه و ارتباط نزدیکی فکری داره، تسلط کم نظیرش بر مکاتب مختلف فقهی، تفسیری، فلسفی و عرفانی و حشو و نشو روحی و فکریش با از ابو علی و ملا صدرا و شیخ اشراق و ابن عربی بگیرید تا فلاسفه و عرفا و فقهای معاصر که باهاشون از نزدیک حشو و نشو داشته و یه جاهایی اصلا همین بزرگان رو خب نقد میکنه. من دوست دارم یک کسی بره تو آثار او نقدهایی که او به همین بزرگان کرده اینا رو بردارن یه جداگانه یه جلدی بکنن و اینا رو تحلیل کنن ببینن چقدر از این نقدها به بزرگان درجه یک سنت فقهی فلسفی ما یا حداقل در برابرشون طرح سوال میکنه. از سهروردی تا مرحوم حاج مولا هادی صدرواری صاحب شرح منظومه رو ایشون تو آثارش نقد کرده که مثلا چه اشتباهی کرده در باب مثلا پهلویون، در باب مسئله ذو مراتب بودن وجود یا تناقض، چند جایشون تناقض از آثار شیخ اشراق میاره بیرون، میگه که چطور ایشون این حرف رو میزنه تو حکمت الاشراق و بعد همین آدم اینو میگه. تعبد نداره نسبت به بزرگان فکری حتی خود ما، احترام میگذاره اما مستقلا چون دانش داره سواد داره، چون بعضی هم شروع میکنن به نقد بزرگان. این بخش دومش دیدن که نقد کردن چیزی خوب، بخش اولش که باید 50 سال سواد داشته باشی و کار کنی و یه مقدارم ظرفیت و شعور و اخلاق اونو نمیدونی، یعنی تیکه دومش فقط شروع می‌کنم به نقد بزرگان، شروع می‌کنم به اسم نقد بزرگان به حتاکی و تحریف و رد همینطوری فاشنه بازاری. اما نه، این آدم وارد میشه با تمام احترام نسبت به هیچ کس تعبد نداره. شما تو حواشی روش رئالیسم که بحث مرحوم آقای طباطبایی ایشون در واقع احیا کرد و وارد کرد، اینش رو مانیفست فلسفی متعلقین و مسلمان ها بود در برابر مارکسیست ها و اینها، ظاهرش در برابر دکتر تقی، برای این جواب دکتر تقی ارانی بود، ولی در واقع مانیفست مسلمان ها بود در اون دهه هایی که اوج حضور تودهی ها و مارکسیسم و گرایش های غربی ماتریالیستی تو کشور بود که متعلق تقریبا احیا کرد و اون بحثایی که آقای طباطبایی با قربان اینها داشتن تو همون حواشی روش رئالیسم که دو جا دست دو که دو جا رو بنده خودم دیدم که آقای مطهری آقای طباطبایی رو با کمال احترام گاهی هم خیر سری نقد میکنه و یه علامت سوالی میذاره که مثلا حالا استاد ما اینو فهمیدن ولی خب این باید بحث بشه. تو مسئله احکام حقیقی و اعتباری که ایشون وارد میشه یه تقریر دیگری از حرف آقای طباطبایی میده که بعضی‌ها گفتن این تفسیر اون نیست، این نظریه دیگه‌ایه. اتفاقا دیدم که آقای فکر میکنم آقای مصباح بوده یکی دیگه از آقای نقوم هم دیدم باز به نظر آقای مطهری رو ردش کردم اونجا در یک مقاله دیگه دیدم یه وقتی. این که ایشون بعضی غلطهای مشهور که سر زبون هست همینطوری ظاهرش هم فلسفی است در حالی که نرفتی هیچ سند واقعی استدلال واقعی فلسفی نداره. این که اشراقی ها هم اصالت المهیه هم مشرایی ها اصالت الوجودی هم مثلا این که این نسبت تقریبا تو شعر منظومه آمده تقریبا به طور غیر سریع، یا اینکه بعضی ها گفتن این کلمه نور تو مکتب سهروردی همون معادل همون وجوده تو مکتب ملا صدرا، که آقای مطهری رد میکنه میگه اصلا این نوری که سهروردی میگه با وجودی که صدرا میگه اینا یکی نیست و در این که شیخ اشراق موجودات رو به نور و ظلمت تقسیم کرده، اگر وجود نور بود و ظلمت عدم همان عدم بود این تقسیم معنی نداشت. تو مسئله تعریف علم و صورت ذهنی شما دیدید دو سه جایشون با فخر رازی مچ میندازه آقای مطهری. فخر رازی خودش میدونه دیگه رئیس مچ‌اندازه، یعنی بهش میگن امام المشککی، قطب آدمای گیر بده و مچگیره. حالا این تعبیر درست نیست ولی فخر رازی یه آدمی است که تو حوزه های مختلف هم یه جور نبوغ داشته، واقعا تو حوزه های مختلف وارد میشه، به بزرگان اون فن شروع میکنه به نقد، یه سوالات میذاره که جوابش تا مدت ها کسی پیدا نمیشه جواب بده به این سوالات. آقای مطهری اتفاقا به فخر رازی رو تحسین میکنه، میگه این آدم ذهن خیلی قوی داره و حتی یه جا میگه که ملا صدرا در باب اینکه زمان بعد چهارم اجسام است، یعنی که آیا زمان بعد دیگری بعد چهارم اجسام است یا نه، آقای مطهری یه جا میگه که آقای میگه که ملا صدرا حتی اینو با الهام از اشکالاتی از همین نوع اشکالات فخر رازی اصلا این نظریه رو ابداع کرد. یعنی اگه اشکالات امثال فخرازی نبود این نظریه هم تو باب تعریف زمان اصلا داده نمیشد. اینقدر احترام میداره بهش. در این حال دو سه جایی تو مسئله تعریف علم، مسئله صورت ذهنی اینا، با فخرازی جوری ایشون وارد کشتی علمی معرفت میشه که باز به نظر میشه که او امام المشککین اینجا من فرمهای خودش باشه نمیتونست به بعضی از اینها درست پاسخ بده. از خلاصه تو بحثاش از فارابی تا خواجه نصیر تحلیل کرده، احتمالات مختلف راجع به نظریات مختلف اینا داده. یا بحث زکریای رازی که چند وقت پیش من دیدم، خب زکریای رازی میگه این نظریه‌ای داره در باب مسئله نبوت و اینها که ازش سوء تعبیر شده. بعضیا گفتن که اصلا این آدم نبوت رو که قبول نداشته. برای من خیلی جالب بود که دیدم ایشون از زکریای رازی دفاع میکنه و میگه که این تحلیلی که زکریای رازی داده در رد متنبی ها، یعنی پیامبران دروغین، نه در رد نبوت داره. منتها قبول دارم که درست نتونسته مسئله رو درست نتونسته تبیین کنه، جای سوء تفاهم وجود داره. علتش هم اینه که زکریای رازی یک پزشک نابغه و یک فیلسوف متوسطه و شاید نباید وارد این مسئله میشد، یا اگر شد باید درست از پسش برمیامد. ایشون میگه من مشکل رو در این که درست نتونسته تبیین بکنه میدونم. اینم که تکفیرش کردن یعنی ایشون میگه به نظرم چون رازی شیعه بود احتمالا قوی به همین دلیل نسبت زندقه و کفر اینا بهش دادن، چون هر کس چیز بود اما جز امامیه بود و اینها همگی متهم میکردن و از این چیزا میدادن. یه راجع به بوعلی که بوعلی نه مقلد ارسطوست نه شارح ارسطوست فقط، بلکه یه کسی در عرض ارسطوست و نظریه پردازی کرده، بلکه منتقد ارسطوست در خیلی از حوزه ها. و یا میگه ابو ریحان آدم بزرگی است اما مقایسهش نکنید با بوعلی در حکمت نظری. راجع به خیام این که این یک فیلسوف مشائی است که در حوزه سنت و مکتب سینوی نظریه پردازی کرده، ولی یک فیلسوف باز متوسطه، ولی یک حکیم الهی است. مثلا بعضی اشعار و بعضی از اشعار خیام که چیز هست اینا، ایشون میگه نمیتونه این اشعار حقیقتا مال او باشد مگر اینکه آدم یه شخصیت دوگانه ای داشته باشه، یعنی دچار تضاد شخصیتی باشه که اینو در شأن اون نمیدونیم. یک حکیم الهی نمیتونیم این شعرها رو بگه و اینا، این شعرها یا مال خیام دیگری است و یا او در لحظه سرودن این اشعار خیام نبوده است، یک خیام دیگری بوده است. و احتمال قوی همین است که کسان دیگری اشعار رو به اون نسبت دادن، چون حکیم الهی چطور میتونه یک پوچگرای شکاک غیر مسئول باشه. راجع به غزالی، غزالی رو ایشون یک قول فکری میدونه، میگه که اگر نبود خواجه نصیر و سهروردی و اینها، ریشه فلسفه رو کنده بود غزالی. اگر اونا نمی آمدن و دفاع نمی کردن از جریان عقلی در جهان اسلام، ریشه شو زده بود. برای که غزالی یا آدم بسیار فوق‌العاده است، یا آدم فوق‌العاده است، منتها قدرت کریتیک بیشتر داره، یعنی بیشتر تو قدرت منفی و سلبی و انتقاد قوی است تا در نظریه پردازی. یا منتقد بزرگه و نظریات منفی انتقادیش برجسته تر از نظریات ایجابیش. و ایشون میگه با این که غزالی قوی ترین نقدها رو به حکمت عقلی و به فلسفه زده، ولی به نظر من فلسفه رو درست نمیشناخته و یه جاهایی بند رو آب داده که درست صورت مسئله رو متوجه نشده و داره رد میکنه. و از اون طرف هم کسان مثل ابن رشد، این ابن رشد آمد در برابر کتاب تحافظ الفلاسفه غزالی که فلسفه یه رساله نوشت که غزالی نوشت که تناقض‌های فیلسوفان، این فیلسوفان که میگن ما همه چیز عالم رو فهمیدیم با عقلمون، خب همه تناقض چیه؟ بالاخره کدوم میشه عقلیه؟ ابن رشد میاد به دفاع از فلاسفه جواب میده به غزالی، کتاب تحافظ و تعاقد رو می‌نویسه. میگه تناقض‌هایی که تو خود کتاب تو هست اول ببینیم چی هست. آقای مطهری میگه که ابن رشد آمده از فلسفه دفاع کرده در برابر غزالی، ولی واقعا از پسش بر نیامده. دفاعی که از فلسفه کرده دفاع متعصبانه است، نه دفاع عقلانی، دفاع فلسفی و فیلسوفانه نیست. و کاش که دفاع نمی کرد. بیشتر ابن رشد یک شارح ارسطوست نه یک فیلسوف برجسته. حالا یه از مسائل خیلی زیاده ببینیم، اینو می‌خواستم عرض کنم، ببینیم و تحسین کنیم که کسی رو که تقریبا هیچ موضوع مهم نظری رو از کنارش رد نشده، از آزادی، عدالت، حقوق بشر، مالکیت، ربا، ارزش اضافی، بانک، بیمه، سرمایه‌داری، سوسیالیسم، عقلانیت، معنویت، جهاد، شهادت، انتظار، حجاب، حقوق زن، حقوق خانواده، ازدواج، طلاق، ارث، تمدن، تکنولوژی، نسبی‌گرایی، تعصب، اخلاق جنسی، تهجر، قشری‌گری، افراطی‌گری مذهبی، روشنفکری، ارتجاع، التقاط، ماتریالیسم نوابدار، حرکت، تضاد، نسبیت اخلاق، نسبیت معرفت، امامت، مشروعیت، حق حاکمیت، اندیشه سیاسی، مرجعیت، ضرورت تحول دینی در علوم انسانی، بحث اصلاح حوزه، خاتمیت، نواندیشی، نقد روشنفکری دینی، چپگرایی، لیبرالیسم، فطرت، فلسفه عدالت، این همیت دنیای اقیانوسی از مطالب. مثلا نظر یه آدم اصلا عمقم نداشت چجوری وقت کرده، چجوری وقت واقعا به آدمی که راجع به هر کدوم از این عناوین بخواد یه مقاله معمولی بنویسه باید یه زمانی داشته باشه که فقط حرفهای گفته شده رو بخونه. همین چجوری عمیق‌ترین حرفهای مهمترین آدم ها در این رشته ها رو خونده و بحث کرده و وارد نظریه دادن شده. و شما این آدم، همین آدمی که توی مسائل کلامی و فلسفی اینجا آدم فکر می‌کنه یه متکلم محض، وارد مسئله اقتصاد میشه، می‌بینید که توامان این آدم هم یک فقیه هم یک اقتصاددان، نه از موضع یک فقیه نظریه اقتصادی داده، نه از موضع یک اقتصاددان نظریه فقهی داده. به عنوان یک اقتصاددان در همون حدی که از آن نظر کرده، نمیخوام بگم یک اقتصاددان برجسته، در همون حدی که وارد شده دانسته، خونده و وارد شده، به عنوان یک اقتصاددان صورت مسئله رو تقریر میکنه و به عنوان یک فقیه، یک مجتهد نظریه فقهی شده. اینا این کارا کارهای آسانی نیست، این کارا برای کسایی آسانه که این کارا رو نمیکنن، یعنی شروع نکردن، اصلا بلد نیستن. کسی که وارد این عرصه نشده خیال میکنه این کارا آسونه، کسی که وارد این عرصه بشه ولی دو گام برداره میفهمه چه کار عظیمیه، میفهمه که با یه اقیانوس با عمق زیاد، نه یه اقیانوس با یه بند انگشت عمق، با این روبروس و توام مالکیت، ماشین، بانک، بیمه، فاصله‌های طبقاتی و همه وارد شده نظریه پردازی کرده برای مسائل جدید و اقتصاد مدرن هم معادلیابی فقهی کرده که همین هم از بحثه خیلی از فقهای ما بر نمیاد واقعا. حالا برگردیم به اون سوال، من عرضم رو میخوام خط بکنم به اون سوالی که اول بحث مطرح کردم، یا برگردم چون من نمیخوام آقای مطهری رو یه بت جدیدی بشه. آقای مطهری نباید سد راه ناخواسته، البته ولی ناخواسته نباید تبدیل یه آدمی که الهام بخش تفکر و ترقی و تکامل فکر دینی است در این دوره، نباید تبدیل بشه به یک سد راه تفکر. من اینا رو گفتم نه برای که مطهری از اونی که هست به طور رسمی و رسمی‌تر و کلیشه‌ای‌تر بشه، چون که چیزایی که ارزش عظیم ذاتی بزرگان رو می‌گیره همین کلیشه‌ای شدن و رسمی شدن می‌کنه، بعد دیگه مردم واقعا ارزش واقعیشون رو نمی‌فهمن. وقتی در مورد افرادی تبلیغات رسمی زیاد میشه، بعد ارزش واقعی خودش هم کم کم به چشم نمیاد. من به این بود توجه دادم که این آدم بزرگتر از این حرفایی است که راجع بهش می‌زنیم در سالگرداش و اینا، از این حرفا واقعا بزرگتره. ولی در این حال مطهری کوچکتر از آن است که خاتم المفکرین و خاتم المحققین و اینا بشه و برایش یه نوع مهر خاتمیت در باب مسئله فکر دینی و نظریه پردازی دینی توی عرصه‌ها قائل بشه. البته این خاتم بودن جعلی و انشایی نیست، این مقداری واقعی است، یعنی آدم هایی که قویان تا یه مدتی کسی نمیتونه ازشون سبقت بگیره و به این معنا خاتم هم تا یه مدتی در حوزه های عادی بشری عرض میکنم، نه در حوزه مسئله نبوت. این مفرقه باز میگن نبوت، خب بحث خاتمیت رو اینه. اون سوالی که مطرح کردم بحث آخر عرایزم که میخوام دوستان به این قضیه توجه کنن، حتما خیلی مهمه. سوال ما این بود که سیستم حوزه و دانشگاه چقدر میتونه، من خواهش میکنم از این تعابیری که به کار میبرم تلقی جسارت و اهانت نشه، چون این کلمه هاش فکر کردم ممکنه بعد توهین آمیز داشته باشه، ولی واقعا مقصود توهین نیست، مقصود بازخوانی وضعیت خودمونه. از بازخوانی وضعیت خودمونه، بنده به عنوان یک طلبه هر کس تو حوزه هست، تو دانشگاه هست، یه مرتبه دیگه برگردیم ببینیم ما بریم چیکار میکنیم. سیستم حوزه و دانشگاه ما چقدر میتونه آدمهای یک بعدی با سواد متوسط، عمق متوسط، روحیه محافظه‌کاری علمی روتین، مدرک زده، مرعوب در برابر اصطلاحات و در برابر ترجمه و در برابر هر چه قدمایی است، فاقد قدرت انتقادی، فاقد دانش نظریه پردازی، کم جرأت و در این حال لفاظ و مدعی. چقدر اینجور آدم ها و بی‌تعهد در برابر مسائلی که مثل سیلاب تو ذهن جوان ها و بچه ها و افکار عمومی و مردم میفته و ناسن چی خواهد قائمن از صحنه همه و بی‌درد در برابر مشکلات اجتماعی که راه حل متفکرانه دینی میخوان. چقدر اینجور آدم ها را داره تربیت میکنه حوزه و دانشگاه. همه شدن البته با حسن نیت، همه هم خوب، همه هم با محفوظات خوب و زحمتکش، جزو شریفترین افراد این جامعه. یعنی من عرض بکنم واقعا هم عقیده میده جزو شریفترین آدم هایی که تمام عمرشو دارن میذارن برای علم، برای دانش، برای تدریس، برای همین کلاس ها، همین تحقیق ها، همین پژوهش ها، جزو شریفترین افشار هم. و الا یه آدم ها با یه استعداد و ذهنیت میتونستن برن دنبال دلار و طلا و اینا دیگه. منتها بدیش اینه که از این طریق بخوام بریم دنبال پول و منزلت اجتماعی و پرستیژ، اینش خیلی بده. حرمت تمام دانشجو و طلبه و استاد در حضور دانشگاه محفوظ از حیث عقلی و انسانی اشرف اقشار جامعه. اینا همه درست. در این حال یه بحث درون خانوادگی، یه بحث بدون تعارف، این هم باید بکنیم. اگه آسیب شناسی رو نکنیم خیلی بده. و اصلا روشن فکر یعنی کسی که، و روشن فکران کسانی هم که قدرت برگشتن و به خود نگاه کردن و تو آینه نگاه کردن رو دارن، برخلاف بقیه که تو آینه نگاه نمی کنن. هیچ وقت روشن فکر کسی که بتونه برگرده به خودش نگاه کنه، به جامعه خودش نگاه کنه، به وضعیت خودش نگاه کنه و خودش رو نقد کنه. روشن فکر بدون سنت انتقادی روشن فکر نیست، چه دینی چه غیر دینیش. چقدر حوزه و دانشگاه این تیپ آدم ها دارن تربیت میکنن که، و یه عده زیاد آدم های پر ادعای کم خاصیت کم فایده که واقعا این هزینه که داره برای ماها میشه توی حوزه و توی دانشگاه و با فوائدی که ما داریم، یعنی حوزه و دانشگاه دارن متقابلا از لحاظ علمی و دینی به جامعه میدن، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی جامعه داره ضرر میکنه، واقعا جامعه داره ضرر میکنه. خرجی که داره میره مخارج و اعتماد و اعتباری که داده به حوزه و دانشگاه، جامعه به نظر من مقبومه و دستاوردش اونقدری که داره هزینه میکنه برای حوزه و دانشگاه نیست. از این طرف متقابلا چقدر این سیستم ها میتونن آدمان جامعه سازی که هم قدرت و هم جرأت نظریه پردازی داشته باشن، جریان ساز، عمیقا متفکر، فاضل و متعهد و دردمند، دور از روحیه رسمی و کارمندی که پس کردن شب خوابشون نبره خاطر مسئله حل نشده ای، میگه یه سوال یا شبهه پاسخ نداده ای هست، من چطور بخوام بشم؟ یه مشکل اجتماعی وجود داره که من به عنوان دانشگاهی یا حوزه‌ای من باید حلش کنم و این حل نشده و به جامعه داره آسیب معنوی یا مادی میرسه و این خوابش نبره. چند نفر اینجا آدم ها تربیت میکنن؟ حالا بیماری های تقریبا مشترکی هست در سیستم حوزه و دانشگاه، بعدش علاج شده، بعدش هم به نظر میرسه لاعلاجه و هست. اینا رو باید خودمون ببینیم. من دنبال آسیب شناسی تو این بابم تا در آقای مطهری و اینها امثالشون متوقف نشیم، راه باز شه برای عبور از این بزرگان و اینها که خودشون خط شکن بودن و منتقد بزرگ، سد راه نظریه پردازی و یک دین جدید نشن.